هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباست، شیبا همراه فاسیلاست. دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 11:02 است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت. بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان سلام. امیدوارم خوب باشید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم در بازار تهران هم با همکارانم تا حوالی ساعت 11:40 میتونیم میزبان شما باشیم. در برنامه امروز مختصری از بازارهای مالی مختلف صحبت خواهیم کرد، به خصوص بورس، اما به طور ویژه بناست به صنعت فولاد و بازار فولاد هم در داخل هم در حوزه بین الملل بپردازیم. خوشحالم که در کنار شما هستیم. امروز 15 آبان ماه 1403 شنبه با بازار تهران همراه باشید. لطفا سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094 هم در اختیارتونه.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
به یکی از حوزه‌های بسیار مهم اقتصاد کشورمون می‌خوایم بپردازیم، یکی از صنایعی که به نظر میرسه در اون بسیار قدرتمند هستیم. البته خب مشکلاتی هم وجود داره. تلاش کردیم در بازار تهران با دعوت از مهمانانمون دغدغه‌های فعالان صنعت فولاد رو مطرح بکنیم، به این امید که پیگیری بشه از جانب مسئولان ارجمند و البته موضوعات دیگری که دغدغه ماست در حوزه برندینگ در صنعت فولاد و شگردهایی که یک فعال بازار فولاد و آهن برای رونق کسب و کارش میتونه به کار ببره و البته بازار بین‌المللی. همه اینها مباحثیه که پیش خواهیم برد در گفتگو با جناب آقای محمد میرینژاد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فولادی. سلام آقای میرینژاد، خیلی خوش اومدید.
بر هیچ نباشد، چطور هستی؟ همه هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیدی و سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران زحمتکشتون.
ارادتمندم، خیلی خوش اومدید. همینطور جناب آقای احسان اسدیان همراه ما هستن، مشاور برندینگ در حوزه فولاد. خوش اومدید آقای اسدیان.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان دوست داشتنی رادیو تهران.
ارادتمندم. خب یادم میاد چند ماه پیش میزبان جناب آقای میرینژاد بودیم و اون موقع خیلی از موضوعات رو مطرح کردیم و انتظاراتی که به عنوان یک فعال حوزه فولاد و صنعت فولاد از دولت داری. دولت تازه کارش رو آغاز کرده بود، خیلی هم امیدوار بودید اتفاقای خوبی بیفته.
بله،
اتفاقای افتاد.
بله، امروز خوشحالم که به شما بگم ما تو چندین برنامه که در خدمتون بودیم و برنامه حالا همین رادیو ولی برنامه‌های فرصت بودیم، اونقدر ما پافشاری کردیم بر این مسئله قانون برگرداندن ارز دولتی صادراتی فولاد که خوشبختانه مثمر ثمر واقع شد و طی جلساتی که حالا داشتیم با دوستان دولتیمون متقاعد شدن که قانون اشتباهی بوده و قانون رو عوض کردن و الانی که دارم با شما صحبت میکنم این قانون تغییر پیدا کرده و این برگرداندن ارز دولتی رو ابلاغش هم انجام دارن، هنوز عملیاتی نشده که حالا امیدواریم توی هفته‌های آینده عملیاتی هم بشه. یک مشکل بسیار اساسی بله. از جلوی پای صادرکنندگان فولاد برداشته خواهد شد. بماند که خب خیلی در این سال‌هایی که این قانون حاکم بود ما متضرر شدیم، ولی همینی که دوستان متقاعد شدن که قانون اشتباهی بوده و این مسئله رو دارن رفع رجوع می‌کنن، باز همین جای شکر داره. سپاسگزارم واقعا از کسانی که صدای ما رو شنیدن، کسانی که وقت گذاشتن، جلسه گذاشتن و بالاخره متقاعد شدن که این قانون باید تغییر بکنه. از همینجا از همشون ممنون و سپاسگزارم.
خیلی اتفاق خوبی افتاده، منم خوشحالم که رسانه میتونه این تاثیرگذاری رو داشته باشه. اما خب قطعا موضوع صنعت فولاد فقط به قوانین محدود نمیشه، مشکلات دیگری هم داریم که میشه حلش کرد یا میشه بهبود بخشید عملکردمون رو در حوزه‌های مختلف. یکیش موضوع برندینگ آقای میرینژاد. در مورد بازار فولاد، بازار آهن، چه کار مهمی در حوزه برندینگ انجام شده و چه اتفاقهایی به نظر شما باید بیفته که هنوز روی نداده؟
تو این زمینه متاسفانه خب ما ضعیف عمل کردیم، صنعت فولاد یه مقدار ضعیف عمل کرده، یک مقدار عقب موندگی داره نسبت به کشورهای دیگه. متاسفانه امروزی که دارم با شما صحبت میکنم حدود 70% بازار فولاد ایران هنوز به صورت سنتی داره پیش میره، اداره میشه و این مسئله حالا در داخل کشور یک سری مسائل و مشکلاتی به همراه داره، در خارج از کشور تو بین الملل که وارد میشیم خب مشکلات خیلی عدیده تری ما در این مسئله داریم.
بله.
اون مسئله برندینگی که شما فرمودین خب خیلی ضعیف داره، یعنی خیلی شاید بعضی اعتقادی بهش ندارن و همون سیستم سنتی رو دارن پیش میرن، ولی دیگه باید مدرن شد، باید با سیستم درستی انجام بدیم.
بله.
چون خب خیلی کشورها هستن، ببینید الان که دارم با شما صحبت میکنم 4 آبان 25 اکتبر تا 8 آبان 29 اکتبر نمایشگاه فولاد بین‌المللی بوده توی کشور روسیه.
بله.
44,000 تا شرکت بین‌المللی شرکت کردن، دریغ از شرکت یک ایرانی، یک نماینده ایرانی، یعنی یک شرکت ایرانی توی این نمایشگاه به این بزرگی در سطح بین‌المللی، در سطح بله. خیلی بالا، لول خیلی بالا که برگزار می‌شد. به جرئت میتونم به شما بگم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم شاید 80% همکاران ما اصلا نمیدونن این همچین نمایشگاهی هست. ما واقعا که نمیدونیم خب چرا ما باید الان توی اون نمایشگاه هیچ نماینده ای نداشته باشیم از ایران؟
روسیه که خیلی باش تعامل
بله،
خوبی داریم.
بله.
چقدر عجیب.
بله.
خیلی خب آقای
اسدیان عزیز، شما فکر میکنید که چرا الان ما به عنوان مثال در چنین رویداد مهمی نماینده‌ای نداریم؟ این آیا برمیگرده به همون نقصی که در حوزه برندینگ داریم یا مشکل جای دیگریه؟
خب همونطور که آقای مهندس میرنژاد اشاره کردن، ما خیلی بازارهای بین المللی رو جدی نمیگیریم. اول اینکه باید توی برندهای فولادی ما یک تعریف نیازی انجام بشه، یعنی اینکه برند فولادی ما بداند که صادرات بخش جدای ناپذیر و لاینفک کار خودش هست، یعنی بسنده نکنن به اینکه صرفا ما در بازار داخلی کار کنیم و به عنوان یک تامین کننده فقط در داخل ما رو بشناسن. اینکه ما بشناسیم و بدانیم که در خارج از کشور هم نیاز برای محصول ما وجود داره. وقتی این شناسایی انجام شد، در مرحله دوم برند فولادی ما باید حرکت کنه و بره و مسیر رو باز کنه. خیلی ها ادعا میکنن، میگن آقا دولت باید برای ما تسهیلات ایجاد کنه، ما بریم هیچ به قول خودمون خاکی هم به کت ما ننشینه، بریم اونجا توی کشور خارجی توی نمایشگاه شرکت کنیم، برگردیم هزینه هاش هم اتاق بده، هزینه هاش هم سازمان توسعه تجارت بده. ببینید اصلا اینطور نیست. صرف نظر از حمایت هایی که دولت انجام میده، موضوع اصلی خواست اون بخش خصوصی ماست که بره پیدا کنه، شناسایی کنه فرصت ها رو و بره اونجا یک حضور حداقلی داشته باشه. حالا نه حضوری که مستلزم این باشه که حتما هزینه در بر داشته باشه. این نکته خیلی مهمیه. به خاطر همین خیلی از شرکت های ما خودشون رو در بازارهای بین المللی محک نزدن. دومین دلیلی که من اینجا میتونم بهش اشاره کنم، بحث استاندارد هاست. من در مجموعه آقای میرنژاد مثلا دیدم این رو به چشم که با بالا بردن یک سری از استانداردها شما میتونید در عرصه بین الملل فعالیت بکنید. شما باید بدانید که قراردادهای بین المللی چطور نوشته میشه، شما باید بدانید که تشریفات حضور در یک نمایشگاه بین المللی به چه شکله، شما باید بدانید که با طرف خارجی چطور باید کار کنید. استاندارد شرکت شما برای کار با یک کشور خارجی بزرگ، اونجا دیگه رقیب های شما دوستان شما در بازار ایران نیستن، اونجا رقیب‌های شما رقیب‌های قدرتمندی هستن که باید باهاشون رقابت کنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حتما برمیگردیم با آقای اسدیان عزیز. اما آقای مهندس میرنژاد به ما گفتن از تغییر و تحولاتی که در حوزه قانونگذاری روی داده و خب امیدوارترشون کرده به صنعت فولاد کشورمون. آقای میرنژاد، ما همچنان با تحریم‌ها مواجه هستیم در حوزه‌های مختلف. برخی معتقدن که این تحریم ها و این چالش ها میتونه گاهی وقتا حتی فرصت هایی رو هم برای توسعه صادرات ایجاد بکنه و البته در حوزه مصرف داخلی خب میتونه فرصت خوبی باشه. نظر شما در این خصوص چیه؟ چقدر از این فرصت ها و چالش ها در صنعت فولاد داره استفاده میشه و چقدر حالا گاهی وقتا برای شما مشکل ایجاد کرده؟
ببینید، این مشکل که از قدیم الایام بوده و ما ایرانی ها همیشه با این مشکلات دست و پنجه نرم کردیم و به قول معروف سر شدیم دیگه توی این قضیه. دیگه واقعا این تحریم های خارجی روی ما درسته که تاثیرگذار هست، ولی یک سری راه ها رو بالاخره ما پیدا کردیم. بله. با هوشی که توی ایرانی ها هستش و راه‌هایی که بالاخره پیدا می‌کنن همیشه. الان هم راه صادراتمون هست، مخصوصا با این قانونی که گذاشته شده. من یک چشم‌انداز خیلی مثبت و خوب و رو به جلوی رو می‌بینم در آن. خود تحریمی انجام بدیم، خودمون رو اذیت بکنیم.
بله.
ما اگر خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم و به روز خودمون رو نگه داریم، خیلی این تحریما نمیتونه روی صنعت فولاد ما تأثیر بذاره، به خاطر اینکه ما با همین تحریمی که هستیم الان توی 10 نفر تولید فولاد ایران بودیم و الان خوشحالم به شما بگم که ما الان 7 شدیم، یعنی توی آمار 6 که شما بخوای بگیری.
بله.
ما الان اومدیم تک رقمی شدیم و 7 شدیم و کشورهایی مثل ترکیه و برزیل رو پشت سر گذاشیم. خب
یعنی 7 تولید کننده در جهانیم.
بله بله.
چه اتفاق خوبه.
اولین تولید کننده خب چینه و کشورهای دیگه. ما الان از 10 رتبمون اومده 7، کشورهای قدرتمندی مثل هند و ترکیه و برزیل رو پشت سر گذاشیم. این آمار برای 6 آخر ساله. و خب این مسئله تو زمانی بودی که ما تحریم بودیم، پس ما میتونیم با تحریم‌ها غلبه پیدا بکنیم، فقط اگر خودمون رو اذیت نکنیم. درسته. خود تحریمی نکنیم و هوای خودمون رو داشته باشیم و به روز باشیم. همونجور که آقای دکتر گفتن ما باید بروز باشیم و توی حوزه بین‌الملل فعالیت‌های مدرنی رو شروع بکنیم داشته باشیم و عرض کردم حیف واقعا توی نمایشگاه بین‌المللی شرکت نداشته باشیم، اسم ایرانی، شرکت ایرانی نباشه. الان ما 3500 تا شرکت آهنی داریم که فقط عضو اتحادیه فولاد تهران هستن. حالا من دیگه توی سطح ایران نمیدونم چرا هیچ کدوم از اینا هیچ شرکتی نکردن.
بسیار خب، پرسش مهمیه، دلمون میخواد براش پاسخی پیدا کنیم در بازار تهران از رادیو تهران. خانم ها آقایان، شما شنونده بازار تهران هستید، میزبان جناب آقای مهندس میری نژاد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های شناخته شده فولادی، و جناب آقای اسدیان، متخصص در حوزه برندینگ صنعت فولادی. آقای مهندس میری نژاد، استفاده از فناوری‌های نوین یک روند جهانیه در حال حاضر. چطور میشه صنعت فولاد رو به سمت این تحول دیجیتال، این فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری هدایت کرد به نظر شما؟ اساساً این اتفاق افتاده تا به حال، میتونه گسترده تر بشه؟
قطعاً میتونه گسترده بشه، ولی باید از اهل فنش کمک گرفت، باید با مشاورانی که در همین حوزه برندینگ هستن و به قول قدیمی یا این کار هستن، اونا رو باید به میدون آورد، باید اون از این چنین شخصایی استفاده کرد. همه کارها رو من مدیر عامل نمیتونم به تنهایی خودم انجام بدم و هر کاری رو باید به اون هر فنی رو باید به همون کسی که توی اون حوزه درس خونده، توی اون حوزه کار کرده و تجربه داره، باید به اون سپرد.
بله.
پر مسلمه که برای حوزه مالی هم همینطوره، برای حوزه برندینگ هم همینطوره. ما خودمون توی مجموعه خودمون از همون ابتدایی که حالا اون ریبرند رو انجام دادیم، اومدیم مشاور گرفتیم، مشاور برندینگ گرفتیم و ایشون حالا زحمات کارهای برندینگ ما رو در حوزه بین‌الملل و داخلی انجام میدن، مشاوره ازشون میگیریم.
بله.
و خب خیلی هم موفق بودیم. من واقعا پیشنهاد میکنم دوستان ما هم بیان، و ما ایرانی ها همیشه فکر میکنیم خودمون عقل کل هستیم و با همون عقل خودمون میخوایم بریم جلو. خوبه، عقلمون هم خیلی خوبه، ولی در هر حوزه‌ای باید از اون اهلش کمک گرفت. من اگر که بخوام توی بحث رسانه کاری بکنم، قطعا باید بیام با شما یه مشورتی داشته باشم، مشاوره بگیرم. اگر کار حقوقی داشته باشم، باید برم از مشاور حقوقی. اینم همین به همین صورته. ما باید واقعا باید از اون آدمهایی که در این رابطه تجربه دارن و درسشو خوندن استفاده بکنیم و قطعا نتیجه خواهیم گرفت.
از نظر نیروی انسانی وضعیتمون خوبه، نیروی انسانی متخصص، یعنی همون جوانایی که در این حوزه میتونن کار بکنن، احیانا شرکت های دانش بنیانی حتی تأسیس کردن و دلشون میخواد با مجموعه بزرگتر همکاری داشته باشن. این همکاری اتفاق افتاده
در این رابطه؟ ما نیروی انسانی بله خوب داریم، و ولی خب بینشون بالاخره خوب و بد هسته که، ولی خب آدمای کارکشته و با تجربه و کسایی که کارشون رو بلدن توی این حوزه ما داریم، منتها ما باید بلد باشیم که چطور از اینا استفاده بکنیم.
در واقع تلفیقی از سنت و اونچه که مدرنه در
بله، چون ما الان به صورت کلی نمیتونیم وارد اون سیستم مدرن بشیم، تغییرات همیشه سخته دیگه.
بله.
توی بازار آهن که همیشه به صورت سنتی اداره میشده و الانم عرض کردم 70-75% داره به صورت سنتی اداره میشه، ما به یک باره نمیتونیم بیایم این تغییرات رو ایجاد بکنیم. اصلا بله. نه بازار میپذیره، نه مردم میپذیرن، نه خود فعالین حوزه فولادی میپذیرن. آروم آروم باید بیایم این کار انجام بدیم، به خاطر اینکه زمینش هست، به قول شما نیروی انسانی خوبش هست. امیدوارم که آروم آروم جوانای ما بیان پا به کار و برای پرچم سرنگ خوب کشورمون واقعا فعالیت‌های جالبی داشته.
انشالله. آقای اسدیان عزیز، این تغییرات آهسته و پیوسته در بازار آهن و فولاد و در صنعت چطور باید روی بده به نظر شما؟
عرض به حضورتون که اون چه که خیلی مهمه، ما این تجربه رو تقریبا تجربه موفقی بود از این بابت که اومدیم و یک سری از اقدامات پراکنده‌ای که در بازار سنتی انجام میشد رو آمدیم و در قالب یک سیستم، حالا با استفاده از فناوری دیجیتال، آمدیم و در قالب یک سیستم اومدیم اینها رو در واقع جمع کردیم و ازشون استفاده کردیم، یعنی بهره‌وری اینها رو بالا بردیم. مثلا عرض میکنم خدمتون، ما توی صنعت آهن یک موضوع خیلی مهمی که داریم بحث اعتبار سنجی هست، اعتبار سنجی مشتریان. خب این قبلا به شکل پراکنده انجام میشد، حالا از طریق دوست آشنا و ارتباطات غیر رسمی که وجود داشت آمدیم و این رو در سیستم به شکل هدفمند و سازمانمند آمدیم و این رو توی سیستم قرار داریم. یعنی الان در مجموعه های مهندس این اعتبار سنجی داره به شکل سیستمی انجام میده. یا مثلا در حوزه دستورالعمل‌های فروش، قبلا خب یک چیز بینابینی بین حالا کارشناسان فروش و مدیران مجموعه بود که آقا ما قرار است که این مسیر رو بریم، الان اومدیم اینو نظاممندش کردیم، اینو اومدیم دستورالعملیش کردیم، حالت بخشنامه‌ایش کردیم، ابلاغ کردیم، امضا گرفتیم، امضا کردیم که آقا قرار است ما در این روش کار خودمون رو انجام بدیم. یا مثلا مدیریت مطالبات، اینایی که من عرض می‌کنم دغدغه‌های کسانی که دارن تو صنعت فولاد کار میکنن. مدیریت مطالبات قبلا به شکل پراکنده بود، قبلا به شکل موردی بود، الان اومدیم توی یک سیستم به قول خودمون کلی، اومدیم اینو دیدیم از ورودی ها و خروجی هایی که وجود داشت اومدیم به یه نتیجه رسیدیم، بعد برنامه ریزی کردیم که توی اون سیستم ما مطالباتمون رو وصول بکنیم. آقای امیدی نکتهش اینجاست، ببینید قبلا یه کارهای پراکنده انجام می‌شده،
بله،
و خیلی هدفمند نبوده، سازمانمند نبوده. الان اومدیم با استفاده از فناوری‌های دیجیتال اومدیم اینها رو به قول قدیمی‌ها یک کاسه کردیم و تو اون قالب یکسان داریم از اینا کمک می‌گیریم برای اینکه اون مجموعه ارتقا پیدا کنه. مدیریت مطالبات، بحث فروش، سیستم اعتبار سنجی و حالا موارد دیگه‌ای که اگر زمان بود به تفصیل خدمتتون عرض
و اثرگذاری این اقدامات به چه صورتی بوده؟
بسیار بسیار خوب. من میتونم اعتراف بکنم که حالا البته آقای مهندس و همکارانشون باید نظر بدن، ولی من اون چی که توی خروجی ها دارم میبینم خیلی خیلی بهتر شده. ما اون فضاهای خالی رو تونستیم پر کنیم، اون ضررهایی که بعضن به خاطر یک تاخیر زمانی ساده برای ما اتفاق افتاد اومدیم تو قالب این نظاممند کردن این زمانهای پرتی رو، این فواصلی که اتفاق می افتاد مثلا در مدیریت مطالبات اومدیم اینو هدفمند کردیم، الان خیلی به نفع ما شده. حالا دوستانی که توی این صنعت دارن کار میکنن میدونن که یک هفته 7 روز کاری در صنعت آهن توی بحث مطالبات چه معنای مالی و سرمایه‌ای رو میده. بله خیلی موثر بوده. خیلی
خدا رو شکر. ما همچنان میزبان جناب آقای میرینژاد و جناب آقای اسدی هستیم از فعالان صنعت فولاد کشور اینجا بازار تهران. آقای میرینژاد عزیز، سالهاست دارید در حوزه صنعت فولاد فعالیت میکنید، الان جوان‌ترهایی هستن که احتمالاً صدای شما رو میشنون، علاقه‌مندن در این حوزه کار کنن یا شاید هم تازه فعالیتشون رو آغاز کردن، چه توصیه‌ای براشون داری؟ چه شگردهایی یک فعال بازار آهن و فولاد برای رونق کسب و کار خودش میتونه به کار ببره؟
اولا که با شجاعت وارد میدون بشن، اصلا نترسن نه از اسمش و نه از چیز دیگه، با توکل
به خدا. آقا رقیبتون میشن و حواستون باشه.
هیچ اشکال نداره، ما ما رقیب نداریم. ولی واقعا خوشحال میشیم که جوانها بیان، ولی آقای امیدی نمیان. ما الان واقعا یکی از مشکلاتی که توی حوزه خودمون داریم نیروی انسانیه. الان نیروی انسانی واقعا نمیاد با حالا این حقوقایی که در نظر گرفتیم، ما حتی بالاتر از اون حقوق هم در نظر گرفتیم براشون، ولی باز هم ما مشکل اساسی که الان توی شرکتمون داریم مشکل نیروی انسانیه. من نمیدونم چرا جوان ها واقعا نمیخوان بیان کار بکنن.
نیروی انسانی در چه رده‌ای مشکل داریم؟
در تمام رده‌ها ما مشکل داریم.
آها، چون پیشتر از بحث دانش که مطرح شد نیروی انسانی خوبی داریم.
نیمه حرفه‌ای، حرفه‌ای تو تمام زمینه‌ها ما مشکل داریم.
خب چرا نمیان؟ خیلی عجیبه.
والا نمی‌دونم. سوالی
یعنی انقدر من... دستمزدها پایینه آیا یا اینکه فکر می‌کنم خیلی کار سختیه. ببینید
یه طوری شده که نه برای کارفرما واقعا می‌صرفه، نه برای کارمندا می‌صرفه. و میگم ما که داریم حقوق بالاتر از این چیزی که حالا مشخص کردن اداره کار داریم پیشنهاد میدیم، باز هم نمیان. من نمیدونم واقعا مشکل کجاست. جوانای ما یک مقدار سرد شدن نسبت به کار و ما یه همچین مشکلی رو داریم. اتفاقا من فکر میکنم که تو آینده یکی از مشکلات عدیده والا همه شرکت ها، چه شرکت های فولادی چه تو حوزه های دیگه، مشکل همین نیروی انسانی باشه.
البته فکر میکنم اون اوج نیاز به شغل که مربوط به دوره جوانی میشه خیلی ازش عبور کرد، یعنی دهه 60 ها به هر حال الان به شکلی دیگه حالا جایی مشغول فعالیت شدن و اون موضوع جمعیت که همیشه مطرح میشه حالا اینجا نمودهاشو میتونیم ببینیم. یعنی حتی شاید جمعیت مشتاق به کار در حوزه های مختلف الان جمعیت جوانی که بتونه فعالیت کنه اصلا جمعیت کمی باشه و از این جهته که موضوعات مربوط به جمعیت بارها و بارها به صورت کارشناسی مطرح شده که حالا بعد در فرصت دیگری بهش بپردازیم. آقای میرنژاد، به بازار بین الملل اشاره کوتاهی داشتید و اینکه خب ما تونستیم وضعیت خیلی خوبی پیدا کنیم، به رتبه هفتم برسیم. یکم بیشتر در این رابطه در خصوص جایگاه کشورمون در بازار بین الملل و اتفاقهایی که میتونه بیفته برای اینکه حتی ما از این رده هفتم هم بالاتر بریم توضیح بدین لطفا.
بله، ما واقعا میتونیم از همین رتبه هفتم هم، البته اون رتبه که عرض کردم توی تولید فولاد هستش.
بله.
این مسئله بازار بین المللی خب یه مسئله جدایی هستش که ما باید با همین شرکت کردن توی نمایشگاه بین المللی و تبلیغاتی که حالا به جاش باشه و مؤثر باشه که بله. در این حوزه بین‌المللی بتونیم انجام بدیم. و
یعنی ما حجم تولیدمون هفتم جهان، درسته؟
بله بله.
از نظر حجم تولید،
از نظر بله،
ولی از نظر فروش و بازارهای صادراتی اوضاعمون متفاوته.
بله، اوضاعمون متفاوته. اونو اصلا آمارشو ندیم بهتره الان.
آها.
اجازه بدیم این قانون که تازه ابلاغ شده عملیاتی بشه. بله. یه مقدار بریم جلو که دل مردم سرد نکنه.
خب یکی از اتفاقایی که میتونه بیفته برای اینکه اون بخشم توسعه پیدا کنه همین قانون مربوط بازگشت ارز به کشوره. دیگه چه مواردی به نظرتون مهمه که باید پیگیری بشه؟
بله، صادرات.
بله، بازارهای بین‌المللی برای اینکه ما بتونیم فعالیتمون رو پررنگ کنیم.
همین اگر که بیان یک مقدار حالا دولت، سازمان توسعه تجارت کمک بکنه، مثلا توی همین حالا رئیس جمهور ما تو کشورهایی که میره یه تیم اقتصادی به نظرم باید با خودشون ببرن. اون تیم اقتصادی خب خیلی مهمه، باید خیلی قوی باشن و برن واقعا پرچم ایران رو ببرن بالا، چون فولاد ما که کیفیت بسیار عالی داره.
بله.
و از نظر قیمتی هم تو کف قیمتی خودش قرار داره، از نظر کرایه برای همسایه کشورهای همسایه بسیار می‌صرفه و فقط باید یه فعالیتی انجام بشه و یک اطمینانی به شرکت‌های وارد کننده خارجی داده بشه. خب خیلی مهمه. ببینید اون شرکتی که شما بخواید صادرات بهش انجام بدید، واقعا حتی صحبت کردن باهاش، حتی قرارداد نوشتن باهاش، پیش فاکتور دادن بهش خیلی مهمه و این کار یک کار تخصصی هستش. هر کسی هم باید توی حوزه خودش کار بکنه، یعنی یک تولید کننده نمیتونه هم تولید کننده باشه هم صادر کننده باشه هم انبارداری بکنه. باید تولیدشو بکنه، اون انباردار باید امانتداریشو بکنه و شرکت هایی که متخصص توی امر صادرات هستن باید این کار انجام بدن، چون مسئله بسیار تخصصی هستش و خیلی حساس. یه حرف کوچیک توی جمله کوچیک توی قرارداد نوشتن یا یه پیش فاکتور خیلی مثلا پیش پا افتاده برای شرکت خارجی صادر کردن، همون قضیه رو فیل میکنه و اصلا یه دفعه میبینید یک خرید خیلی خوبی رو شما، یک فروش خیلی خوبی رو از دست میدید. بنابراین خیلی نکات خیلی حساسی داره. ما کارهایی که حالا خودمون انجام میدیم، مشتریایی که خارج از کشور هستن رو به کشور خودمون دعوت میکنیم، در وهله اول میایم اینجا مهمان ما هستن، اولا خب میبینن که